أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين لا سيما الحجة المنتظر والعدل المشتهر مولانا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف وكشف عنه الضر وجعلنا من كل سوء فداء واللعن الدائم على أعاديهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. قال الله العلي العظيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. خداوند ان شاء الله عزاداری شما عزیزان را در این روزها علی الخصوص امروز که عاشورای حسینی بوده است از شما به همه شیعیان قبول فرماید و ان شاء الله موانع فرج آقا حجت ابن الحسن العسکری را برطرف فرماید و مقدمات ظهور اون حضرت و گرفتن انتقام از ظالمان اهل بیت فراهم گردد. ان شاء الله چشم ناقابل ما به جمال مهدی فاطمه روشن گردد، جهت سلامتی اون حضرت و تعجیل در فرج شریفش صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد محمد. در ادامه بحث علم ائمه علیهم الصلاة و السلام در قرآن، آیه ای را امشب طرح می کنیم. چنان که گفته شد بحث علم ائمه بسیار گسترده، روایات زیاد و مباحث مختلف و متشعب، تنها فرصتی هست اشاره ای به آیات قرآنی در این زمینه کنیم. سعی می کنیم در استفاده از این آیات قرآن بیشتر از خود قرآن استفاده شود و بدون آن که نیاز به تفسیر یا تأویل باشد علم امام را ثابت کنیم که این مبحثی میتواند باشد که برای دیگران، مسلمانان دیگری که ائمه ما را قبول ندارند، قانع کننده باشد و بحث استدلالی و برهانی خواهد بود. اون هم فقط با آیه قرآن، همین ترجمه را بدانیم کافی است در این بحث. احتیاجی نیست که روایاتی را بیاوریم که ممکن است بگویند ما روایت را قبول نداریم. آیه شریفه آخر سوره رعد، آیه 43 سوره رعد، آیه است که می‌فرماید و یقول الذین کفروا لست مرسلا. کافران به رسول خدا میگویند تو پیغمبر نیستی. کافران از یهود، نصارا و دیگر کفار مباحثه میکردند با پیغمبر اکرم و دلایل پیامبر را قبول نمیکردند، میگفتند تو پیامبر نیستی. خب گذشته از بحث استدلالی و معجزاتی که پیامبر اکرم برای آنها می‌آوردند، خداوند در این آیه کریمه می‌فرماید اضافه بر آیات و معجزاتی که توی پیغمبر برای آنها نشان دادی، اضافه بر استدلالی که داری، قرآنی که داری، اگر آنها کلام تو را نپذیرفتند از یک عنصر دیگری استفاده کن و اون این است که برای نبوت خودت شاهد بیار، برای حقانیت خودت شاهد بیار. حالا ما چون که نمیتوانیم بحث را تفصیل بدیم، وقت کم خواهد بود، فقط همین را بدانید که شاهدی که بناست شاهد بشه بر نبوت آخرین پیامبر، بر نبوت ختم رسولان، باید چقدر مهم باشه. شاهدی که باید دیگران را، یعنی کفار را، یهود و نصارا قانع بشوند به او. هیچ وقت کار خدا بی حکمت نیست. اینجوری فکر نکنیم که خداوند به رسول خودش فرمود برای این کفار شاهد بیار، پیغمبر هم شاهد بیاره، هیچ نفعی هم نداشته باشه، هیچ دلیل محکمی هم محسوب نشه. نه، مطمئن باشید شاهدی که رسول خدا به سفارش خدا میاره برای اینها، عملی ترین و کاربردی ترین دلیل قانع کننده است برای اینکه اونها را قانع کنه ایمان بیارن به پیغمبر اکرم. بالاتر از معجزه خواهد بود. حکمت خدا این چنینه، چون در مرحله آخر فرموده وقتی تو را قبول نکردن، ادله آمد، استدلال آمد، معجزه آمد، چه حالا که قبول نکردن شاهد بیاور، برای اونها شاهد بیاور. و یقول الذین کفروا لست مرسلا. این لست مرسلا معلوم شد مال کدام مرحله است. قل کفا، بگو بس برای من ای رسول ما، بگو بس برای من که شاهد دارم در نبوت خودم. کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب. کافی است که شاهد باشد بین من و بین شما. عرض کردیم بحث این نبوده کسی پیغمبر را قبول داشته باشه شاهد بخواد بیاره پیغمبر، نه، بحث طرفینیه. او قبول نکرده، معجزه را قبول نکرده، پیامبر کوه را از جا کنده جلو اونها قبول نکرده، قرآن که معجزه است هر عربی میفهمه، اجازش را قبول نکرده. بین من و شما کافی است، توجه دارید ما از ترجمه اونورتر نمیریم، کافی است یعنی بس است، بالاتر از سایر چیزها معلومه باید باشه. کافی است بین من و شما دو تا شاهد، کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اون کسی که علم کتاب را دارد شاهد من پیغمبر باشد. علم کتاب را دارد، یعنی کسی وجود دارد در زمان رسول خدا که این شخص نزد همه آدم ها، مسلمون کافر، عرض کردیم مباحثه است، اینجوری نیست پیغمبر را قبول داشته باشند، نه، همه افراد اون جامعه مسلمون و کافر و یهودی و نصرانی و گبر و زرتشتی و هر چی که هست قبول داره که کسی وجود دارد در کنار پیغمبر اکرم که علم کتاب را دارد. او میتواند مؤید و شاهد بر نبوت پیغمبر اکرم باشد. خب اینجا سوالاتی پیش میاد، بحث هایی پیش میاد. نمیخوایم از ترجمه بریم اون ورتر، بحث از استدلال بیفته. ممکنه شما سوال کنید که نه، این کسی که علم کتاب را دارد شناخته شده نبوده. شما میگید امیرالمومنین علم کتاب را دارد. بالاخره حالا ما فعلا نمیگیم کی بوده، میگیم یک شخصی علم کتاب را داشته در زمان رسول خدا. شما این را میگید، شاید اونها قبول نداشته باشند. اگر این را بگی نعوذ بالله به حکمت خدا شک بردی. وقتی خدا میگه شاهد بیار برای خودت، کسی را که علم کتاب را دارد، معلوم میشود او شاهد دهن این کفار را خواهد بست. با چی؟ با علمی که داره. یه نکته. خب حالا او شاهد کیه؟ اون که علم کتاب را دارد کیست؟ از جامعه مسلمانان میپرسیم، نه از شیعیان. چه کسی در زمان رسول خدا علم کتاب را داشت؟ جوابمون میدن، هم جواب خاص میدن هم جواب عام میدن. جواب خاص میدن مفسرین شیعه و سنی که گفتن منظور از این شخص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه جواب عام من میدن کسانی که نخواستن اسم امیر المؤمنین رو در خصوص این آیه بیاورند، ولی وقتی ازشون سوال کنی اعلم زمان پیامبر چه کسی بود، همشون قبول دارن که امیر المؤمنین از همه مردم زمانش عالم تر بود. و اونها میگن خدا را شکر که جاهل را بر عالم مقدم کرد. یعنی خلیفه‌ای خلیفه شد که عالم تر از او در زمان خودش بود و او خلیفه شد. قبول دارن که خلیفه اونها علمش به امیر المؤمنین نمیرسه و کسی بالاتر از امیر المؤمنین وجود نداشته در اون زمان. انا مدینة العلم و علی بابها را همه مسلمان ها قبول دارن، لذا آمدن در کنار این روایت را اضافه کردن و عمر سقفها و ابو بکر حیطانها و امثال ذلک، معاویه فلان. قبلا گفتیم در مگه شهر سقف داره؟ دروغ بودن یک روایت خودشون نشون میده. یه شهر رو در انا مدینة العلم، من شهر علم هستم، امیر المؤمنین در است، دروازه این شهره، شهر دروازه داره. اما اینا درست کردن عمر سقفها. این که مگر شما شهری دیدید که سقف داشته باشه؟ خانه رو شنیدیم سقف داشته باشه، اما شهر؟ و ابو بکر حیطانها، دیوارش، دیوار به چه درده میخوره؟ دیوار همیشه گوشه است، اما بخوای وارد بشی باید از در وارد. لذا ساختن. پس قبول داشتن انا مدینة العلم و علی باباها. این اصلا جای بحث نداره که منظور از این آیه شریف من عنده علم الکتاب امیر المؤمنین علیه السلام است. خب یک سوال اساسی تو ذهنتون پیش میاد و اون سوال این است، قبل از این که حالا وارد بشیم در آیاتی، ما قرار شد با آیات قرآن استدلال کنیم، با آیات دیگر این آیه رو بفهمیم، نه استفاده از روایت امثال اینها که یه وقت کسی بخواد قبول نکنه. یه سوال پیش میاد که تو ذهن خود من هم این سوال بود و تازگی جواب این سوال رو پیدا کردم. این سوال این است که خب طبیعتاً شاهد باید شناخته شده باشه، یعنی کسی شاهد میشه که مردم او رو قبول داشته باشن به یه چیزی. الان در این آیه شریفه که خداوند می‌فرماید اون شخص را شاهد قرار بده که علم کتاب دارد، مگر کفار زمان پیامبر می‌دونستن امیرالمؤمنین علم کتاب داره؟ مگر یهودیا می‌دونستن امیرالمؤمنین علم کتاب داره؟ مگر مسیحیای اون زمان می‌دونستن؟ مگر جامعه اسلامی می‌دونست امیرالمؤمنین علم کتاب دارد؟ پس چطور خداوند یک شاهدی را معرفی کرده که یک شاهد ناشناخته ایه؟ این سوال همیشه تو ذهن من بود. ما قبول داریم آیه را، اما این دارای علم کتاب بودن باید یک مسئله معروفی باشه در اون جامعه که خداوند حواله کنه بگه برید از اونی بپرسید که علم کتاب داره، او شاهد بشه. این چگونه بوده که امیر المؤمنین در زمان نزول این آیه معروف بوده به علم کتاب؟ میگیم بله، این اسباب طبیعی داره و اون این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در هر کجایی از روز اول بعثت امیر المؤمنین را معرفی میکردن و در اکثر مباحثاتی که یهود و نصارا می آمدن خدمت پیامبر اکرم مباحثه کنن، استدلال کنند، امیر المؤمنین را در مقابل اونها قرار می داد. امیر المؤمنین از کتابهای خود اونها بر علیه اونها استدلال می کرد. یعنی بعد از چندین مورد که این موارد پیش آمد که اینها مباحثاتی به امیر المؤمنین داشتن و امیر المؤمنین نشان داد که من به کتب شما، به تورات و انجیل شما از خودتون عالم تر هستم، طبیعتاً بعد از مدتی در بین اون جامعه معروف می شود که علم تمام کتب انبیا پیش امیرالمؤمنین هست. شما فرض کنید توی جامعه اون روز یک گروه از نصارا میان، خب با تمطراق و دبدبه و کبکبه میان، میخوان پیامبر رو محکوم کنن، مباحثه کنن، پیامبر امیرالمؤمنین رو میفرسته علی جان با اینها مباحثه کن. خب امیرالمؤمنین میفرماد خب با کتاب خودتون باهاتون مباحثه میکنم، شما چی دارید؟ تورات دارید؟ انجیل دارید؟ زبور دارید؟ او میگه از کجای کتاب ما استدلال میکنی؟ امیرالمؤمنین میفرماد شما مگر در کتابت اونجوری، در کتابتون اونجوری نیامده؟ مگر عیسای شما در فلان جای انجیلش وعده نداده به رسول الله؟ مگر موسی چنین نگفته؟ مگر کتاب‌های آسمانی همه رو برشون معرفی میکنه و اونها دیگه نمیتونن سخنی بگن؟ چرا؟ چون داره از کتاب خودشون با اونها مباحثه میکنه. و طبیعتاً این قضیه مثل بلا تشبیه به ضرب المثل، مثل بمب صدا میکنه. وقتی که یک عالمی در جمع مسلمانان بزرگان علمای یهود و نصارا رو به کتاب خودشون جواب بده چی میشه؟ خب این قضیه منتشر میشه. ببینید تاریخ خیلی به ما ظلم کرده، تاریخ خیلی فضائل اهل بیت رو مخفی کرده. شما از این آیه باید دقیقاً ما به این نتیجه برسیم که امیرالمؤمنین در زمان رسول الله معروف بوده به این مسئله. وقتی که استاد ما سر کلاس این مسئله رو امسال، این سال تحصیلی گذشته بیان کرد که در همه جا رسول خدا امیرالمؤمنین را میفرستاد برای مباحثات، وقتی این را گفت این مسئله برای من حل شد تازه که بله، پس امیرالمؤمنین معروف بوده به دارا بودن علم کتاب، تمام کتب انبیا در سینش بوده و همه میدونستن. و بعد وقتی این را تذکر داد، نگاه کردیم دیدیم بله، بسیاری از جاها رسول خدا امیرالمؤمنین را معرفی میکرد. شما ببینید در بسیاری از قضایایی که اشخاصی میامدن برای ایمان آوردن، مثل او قضیه اهل یمن رو براتون روایتش رو بارها خوندم، قبل از این که بخوان مؤمن بشن، ایمان بیارن به پیغمبر اکرم، میفرمود وصی من وصیی دارم. میگفتن آقا شما مبعوث شدی، وصیی هم داری؟ بله وصیی دارم. تو تمام صحنه ها امیرالمؤمنین رو معرفی میکرد و تو تمام مباحثات علمی امیرالمؤمنین رو جلودار میکرد و شما نگاه بکنید در کتاب ها موجود است. مباحثات طولانی امیرالمؤمنین داره. اومد اون شخص یهودی گفت شما مسلمان ها میگید پیغمبرتون بالاتر از تمام پیامبران دیگره، این دلیل رو از کجا میارید؟ امیرالمؤمنین یکی یکی از کتابهای خودشون فرمود به این دلیل بر موسی افضل است، به این دلیل بر عیسی افضل است، به این دلیل پیامبر ما بر آدم افضل است، و استدلال کرد. خب این شاهدها را میبینیم، اما تاریخ برای ما روشن نکرده، نگفته، مخفی کرده. امیرالمؤمنین معروف بوده در اون جامعه. آی یهودیا، آیه قرآن میگه آی کفار، شما قبول ندارید نبوت رسول خدا را، برید از کسی که وجود داره در بین شما صاحب علم تمام کتابهای آسمانیه بپرسید پیغمبر آخر زمان کیه بهتون نشون میده. این معنای آیه است. این کمترین معنایی که از ترجمه آیه میخواد به دست بیاریم، و الا معانی زیاد در اینجا وجود داره. پس من عنده علم الکتاب، مشخص میشه چه کسی هست. حالا بحث ما چون در بحث علم امام بود، میخوایم ببینیم این علم الکتاب حالا چه مقدار علم است. طبق این آیه شریفه که امیر المؤمنین علم کتاب را دارد، الکتاب، الکتاب یعنی آن کتاب، الفلام الفلام عهده، این الکتاب را بریم از آیات دیگه قرآن به دست بیاریم ببینیم چقدر علم توی این الکتاب هست. این کتابی که عنده، عند یعنی چی؟ نزده، هو یعنی کی؟ ضمیر امیر المؤمنینه، الکتاب یعنی اون کتاب، اون کتابی که در سینه امیر المؤمنینه، چقدر علم توشه؟ چه مطالب علمی توشه؟ خب میریم آیات قرآن را نگاه میکنیم. آیه شریفه سوره یونس آیه 61 رو براتون بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم: و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، مخفی نمیماند از خدای عالمیان یک مثقال ذره، ذره کوچکی در زمین در آسمان ها، هیچ چیز از خدا مخفی نیست. ولا اصغر من دالک، کمتر از مثقال ذره، آیه قرآن ترجمه میکنیم، بیش از ترجمه کار نداریم، کمتر از ذره ولا اکبر. همیشه وقتی صفت طرفینی باشه شامل همه چیز میشه، هر چی که در عالم هست، مثقال ذره در آسمان در زمین طرفینیه، یعنی بالاخره این عالم یه طرف زمینه یه طرف آسمانه، از این دوتا خارج نیست. خب ذره مثقال اصغر من دالک ولا اکبر، اینا باز طرفینی، کوچکتر از این ذره یا بزرگتر، یعنی چی؟ یعنی تمام اشیا. این به زبان تأکید مؤکدان بیان میکنه، یعنی تمام اشیا. الا فی کتاب مبین، همه این چیزها در کتاب مبین است. اون آیه که میگه کتاب، این آیه اون آیه را توضیح میده. این کتابی که در سینه امیر المؤمنین است محتوی بر تمام اشیاء عالم، مثقال ذره‌ای در زمین و آسمان باشد، کمتر، بیشتر، پایینتر، بالاتر، همه در اون کتاب مبین است. اون کتاب مبین هم نزد کیه؟ من عنده، یعنی در نزد اوست کتاب اون مبین. حالا نمیخوایم بحث کنیم که این عنده چگونه است، که کیفیت این علم تو سینه امام. یه آیه ترجمه کردیم، بیش از ترجمه هم نبود. پس کسانی که میگویند امام چطور علم غیب داره، یعنی قرآن را نخوندن. این آیات را ائمه در روایات استدلال بهش کردن، گفتن مگر این آیه را نخوندی؟ تو که تعجب میکنی چطور میشه تمام علم خدا تو سینه امام باشه، مگه این آیه رو نخوندی؟ مگه این قرآن شما مسلمان ها نیست؟ مگه مسلمان ها قبول نداره؟ وقتی که میگیم امام علم دارد به ماکان و مایکون، تعجب میکنن. چرا تعجب میکنن؟ این آیه. آیه دیگر، آیه دیگر سوره سبع آیه 3 شبیه همین آیه است که الان براتون خوندم، خیلی شباهت داره. عالم الغیب، خدا عالم به غیب است. لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، شبیه همون آیه قبلی بود. آیه بعد سوره نبأ: و کل شیء احصیناه کتابا، هر چه در عالم هست ما در کتابی او را چکار کردیم؟ گرد آوردیم. خب حالا این کتاب، اونم من عنده علم الکتاب، اینم آیه بعدی رو براتون بخونم، سوره یاسین، این آیه رو همه بلدید: انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. این آیه میگه هر چیزی را در عالم شما فرض کنید، او را گرد آوردیم در امام. اون آیه میگفت کل شیء احصیناه فی کتاب، این آیه میگه کل شیء احصیناه فی امام، یعنی کتابی که مد نظره تو سینه امام. اون موقع چطور میگن امام علم غیب ندارد؟ چطور میگن علم خدا نزد امام نیست؟ آیه شریفه دیگه بخونم تو ذهنتون آشناست: و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، کلید غیب دست خداست. خب و یعلم ما فی البر و البحر، هر چه در دریا هست خدا میدونه، هر چه در خشکی هست میدونه. و ما تسقط من ورقتن، یه برگ از درخت میفته خدا میداند. الا یعلمها ولا حبتن فی ظلمات الارض، این شبیه همون مثقال حبتن، یک حبه کوچکی، یک دانه کوچکی در تاریکی های زمین نیست. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تر و خشکی نیست، همه اینها در کتاب مبین است. بازم صفت متناقض، رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خب این کتاب مبین همونی است که در اون آیه میفرماید بپرسید، شاهد بگیرید برای پیغمبر کسی را که در نزد او علم الکتاب است. یا آیه دیگر و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ما کتاب را بر تو نازل کردیم که بیان کننده کل شیء باشد. فراتر از کل شیء چیزی دیگری هم داریم. وقتی میگوید این کتاب تبیان است برای هر چیز، وقتی میگه کل شیء یعنی هر چه در عالم موجود باشد در اون کتاب موجود است، اون کتاب هم در نزد امام موجود است. یه روایت در این زمینه بخونم، با اینکه دیگه بحث آیات قرآنه، ترجمه فقط ترجمه میکنیم نیاز به، ولی خب امام استدلال کرده به این، همین استدلالی که ما الان داریم دو تا آیه رو کنار هم میگذاریم، نیاز به صغرا کبرای زیادی هم نداره، احتیاج به استدلال مقدمه چینی هم نداره، دو تا آیه رو کنار هم بذار ببین امام علم غیب دارد یا ندارد. راوی میگوید این در اصول کافی در جلد یک باب العلم اونجاها داره، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ولدنی رسول الله و انا اعلم کتاب الله، من از رسول خدا متولد شدم، یعنی من نسل رسول خدا هستم. امام صادق فرمود وقتی متولد شدم عالم به کتاب الله بودم. ائمه ما از لحظه تولد علم الکتاب را دارند. و فیه، حالا در این کتاب چه هست؟ آیات رو دیدیم، آیات قرآن رو دیدیم، چه چیزی در این کتاب هست؟ و فیه بدء الخلق، ابتدا از ابتدای خلق گرفته، از ابتدای خلق گرفته و ما هو کائن الی یوم القیامه، یعنی هر چه بوده و هر چه هست تا روز قیامت. و فیه خبر السما، خبر الارض، خبر آسمان ها، خبر زمین ها، خبر بهشت، خبر جهنم و خبر ما کان و خبر ما هو کائن، هر چه بوده هر چه خواهد بود. استاندارد بحث علم امام، روایتی که بخواید تو ذهنتون حفظ کنید، که اگر پرسیدن ائمه شما چقدر علم دارن، این دوتا کلمه روایات رو جواب بدید، علم ما این، علم امام ما این قدره، یعلم ما کان و ما یکون و ما هو کائن، هرچه بوده هرچه هست هرچه خواهد بود. این علم امامه. از آیات قرآن اینو فهمیدیم، از روایات اینو میفهمیم، از لحظه تولد امام علیه السلام علم دارد به هرچه بوده هرچه هست هرچه خواهد بود. این عبارت زیاد در روایات تکرار شده. بعد فرمود اعلم ذلک کما انظر الی کفی، همونجور که به دستم نگاه میکنم همه این علم در نزد من است. ان الله عز وجل یقول فیه تبیان لکل شیء، خدا فرموده در قرآن اون کتاب تبیان هر چیزی در او هست، بیان هر چیزی در او هست، او هم نزد امام است. یا در روایت دیگر فرمود انی لاعلم ما فی السما و ما فی الارض، فرمود من این علم را دارم و اعلم ما کان و ما یکون، ابتدا امام فرمود من این علم را دارم، بعد ثم مکث هنیئا، یه مقدار صبر کرد، بعد فرمود اعلم من کتاب الله، کتاب خدا سر سینه من است که فیه تبیان و کل شیء. چرا ما باید وقتی که امام میگوید عالم به ما کان و ما یکون هستم قبول نکنیم مگر اینکه امام یک آیه شاهد بیاره استدلال بکنه برای ما؟ نه، باید زود قبول بکنیم. ولی اگر در روایات علم امام اختلاف درجات میبینید به خاطر همینه که امام خیلی جاها نمیتوانست اون مقدار علم خودش را بیان کنه، ولذا اینجا یه مقدار صبر کرد به آیه قرآن استشهاد آورد. خب من عنده علم الکتاب، این مطلب را هم عرض کنم و عزیزان رو بیشتر خسته نکنم. این آیه شریفه رو شما با آیه شریفه سوره نمل مقایسه کنید. فرمود کسی را شاهد بگیر که علم کتاب تماما در سینه اوست، اما قضیه سوره نمل وقتی که حضرت سلیمان فرمود چه کسی از شماها تخت بلقیس را برای من حاضر میکنه، قال ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. بلقیس داشت از کشور خودش میآمد کشور حضرت سلیمان که ایمان بیاره و ببینه حرف حضرت سلیمان چیست. حضرت سلیمان میخواست قبل از این که بلقیس بیاد و وارد بشه در لحظه اول معجزه خودش رو برای بلقیس نشون بده که او زود ایمان بیاره. لذا فرمود کدام یک از شما اطرافیان من، اطرافیان حضرت سلیمان، افرادی دارای قدرت‌های خیلی زیاد بودند، کدام یک از شماها برای من تخت بلقیس را میاره قبل از این که بلقیس بیاد و برسه اینجا؟ خب که بعدم تخت را آوردن گفت نکرو لها عرشا، این تخت را یه مقدار تغییر بدید ببینیم اول میفهمه که این تخت خودش هست یا نه. اون تختی که مثلا بسیار بزرگ و عرض میشود با دم و دستگاهی بوده تغییر دادن که این بیاد و مواجه بشه با این معجزه و با این قدرت حضرت سلیمان. این قدرت نمایی حضرت سلیمان او رو به زانو در بیاره و زود تسلیمش کنه. حالا این جهت این بود که حضرت سلیمان تخت بلقیس را میخواست. اما از اینها سوال کرد کدام یک از شما تخت بلقیس رو برای من میارید؟ قال عفریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. یکی از اجنه‌ای که دارای قدرت‌های زیاد بود گفتش که من قبل از این که شما از جایی که نشستید بلند شید من تخت بلقیس را براتون میارم. اما قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. کسی که در اونجا بود حاضر بود گفت قبل از این که چشم تو بسته بشه، یعنی قبل از پلک زدن، انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از این که پلک بزنی من تخت بلقیس رو برای تو حاضر میکنم. و هنوز حضرت سلیمان پلک نزده، فلم ما رآه مستقرن عندهو، تا اومد پلک بزنه دید که این تخت حاضر است اصلا. قال هذا من فضل ربی. این قضیه میبینیم در این آیه شریفه کسی که علمی از کتاب دارد، علم من الکتاب، یک گوشه ای از علم کتاب را دارد، تخت بلقیس را به طرفت العینی کمتر از پلک زدن چشم آورد حاضر کرد برای حضرت سلیمان. این علم من الکتاب داره. حالا کسی که علم الکتاب داره، حالا این کی بود؟ این شخص، این شخصی که آورد این تخت را، جناب آصف ابن برخیا هست که وصی حضرت سلیمان هست، خواهرزاده حضرت سلیمان و وصی و جانشین حضرت سلیمان هست. میدانید تمام انبیا پشت سرشون وصی در کار هست، اینجوری نیست که یک نبی که از دنیا بره مردم ول بشن، نه، بعدش خداوند اوصیا رو قرار میده باز تا نبی بعدی برسه. وصی بعد از حضرت سلیمان حضرت آصف ابن برخیا هست و حضرت سلیمان میخواست به جمع نشون بده که این معجزه وصی مرا ببینید بعد بهش معتقد بشید، نزنید مثلا مثل عرض شود که کسانی که اوصیا انبیا رو کشتند و انکار کردند، نه، میخواست مقام آصف ابن برخیا رو برای مردم نشان بده. این معجزه رو آصف ابن برخیا براشون در یک چشم به هم زدنی تخت بلقیس رو از اونجا برداشت آورد اینجا. خب ابو سعید خدری میگوید من از رسول خدا پرسیدم این کسی که تخت بلقیس را آورد عنده علم من الکتاب کی بود؟ حضرت فرمودن آصف ابن برخیا، وصی حضرت سلیمان. میگه پرسیدم من علم عنده علم الکتاب کی؟ حضرت فرمودن امیر المؤمنین. خب حالا یه مقایسه ای فقط بکنیم مطلب آخرمون، روایتش رو براتون نمیخونم، فقط این جمله روایت رو عرض بکنم که مقایسه ای بکنیم بین علم کسی که علم من الکتاب را دارد با اون کسی که علم الکتاب را دارد. در روایت فرموده اون کسی که علمی از کتاب داشت، یعنی آصف ابن برخیا، نسبت به کسی که علم کتاب را داشت مانند بال مگسی که از دریای تر بشه، یه مگسی که بیفته تو آب بالش چقدر تر میشه، نسبت علم آصف ابن برخیا به علم امیر المؤمنین مثل اون دریای بی پایان به این بال مگسی است که یک مقداری نمی از دریا برداشته. اینجوری فرقش هست. او قدرت اون بود، حالا ببینید قدرت امیر المؤمنین چقدر خواهد بود. این علم فقط علم خالی خالی نیست، علمی است که قدرت در پی خودش دارد. روایات در اینجا مفصل است. عزیزان من هم خسته هستند، به حمد الله عزاداری کردند این ایام، دیشب و امروز و عرض شود که تا جایی که توانستن نوکری کردن خدمت ائمه اهل البیت و الان این مقدار مزاحمتی هم که ایجاد کردم ان شاء الله مرا حلال میکنن. ان شاء الله ذکر خواهیم کرد توسل به اهل بیت را و مصائب اهل بیت را. یه صلوات بر محمد و آل محمد.